صحبتی در بخش کارشناسی از صحبت‌های دکتر محمد جعفر محمدزاده، کارشناس مسائل ادبی و آگاه در مسائل شبه قاره هند استفاده می‌کنیم. امید است مورد استفاده‌تان قرار بگیرد.
آثاری که از اقبال به زبان فارسی به جا مونده کتاب اسرار خودی هست که در سال 1333 قمری این اشعار رو سروده و در ادامه اون سه سال بعد رموز بی خودی رو منتشر کرد. در این دو مجموعه که هر دو در قالب مثنوی هست، اقبال تلاش کرده که مسئولیت مسلمان بودن رو برای تک تک اعضای جامعه اسلامی تبیین بکنه و غفلت مسلمان ها از جهان پیرامون و حضور در مسائل روزشون رو نکوهش کرده و تلاش کرده که روح بیداری رو در درون مسلمان ها بدمه. در اسرار خودی حتی با وجود علاقه‌ای که اقبال به حافظ شیرازی شاعر بلند آوازه زبان فارسی داره، بر تلقی‌های عافیت طلبانه و انزوا جویانه‌ای که بعضی ها از شعر امثال حافظ دارن این تلقی‌ها رو به چالش می‌کشه و می‌ایسته مقابل این. در مجموعه دیگر شعر فارسی اقبال که پیام شرق هست و در سال 1341 قمری سروده، در اونجا پاسخی به دیوان غربی شرقی گوته، حکیم و فیلسوف و شاعر معروف آلمانی میده که در اون از حقیقت دین، اخلاق و ملیت سخن میگه. نکته قابل توجه و تأمل اون که اقبال با وجودی که بر نظریات حافظ نقد داره، یا بهتر بگم بر برخی تلقیها از نظریات حافظ نقد داره، اما غزلیات خودش رو متأثر از زیبایی ها و حس و حال شعر حافظ می باقی نامیده و در واقع اقبال رو در غزل باید دنبال روی شعر حافظ بدونیم. زبور عجم اثر دیگه ای از علامه اقبال هست که مجموعه غزلیات و دو مثنوی گلشن راز او هست که به شیوه گلشن راز شیخ محمود شبستری در سال 1345 منتشر کرده. اقبال در غزلیاتش عرفان و حکمت شعر رو با بیانی خاص و فلسفی و زیبا تبیین کرده. در مثنوی های گلشن راز در واقع علامه اقبال به همون پرسش هایی که شیخ محمود شبستری در گلشن رازش پاسخ داده، یک بار دیگه از دید فلسفه خودی جواب داده. مجموعه دیگر اشعار فارسی اقبال جاویدنامه است که این مجموعه رو به پسرش که جاوید نام داشته تقدیم کرده و شاید بتونیم اون رو مهمترین اثر و یا زیباترین اثر او به زبان فارسی بدونیم. اقبال در این اثر دیدگاه خودش رو درباره زندگی و مسائل و حقایق سیاسی و اجتماعی و نهضت‌های معاصر رو با هنرمندی تمام بیان کرده. پس چه باید کرد ای اقوام شرق و مثنوی مسافر؟ دو مثنوی جداگانه دیگر اقبال هستند که به زبان فارسی سروده شده، شامل آرا و نظریات اقبال درباره شبه قاره و کشورهای همجوار از جمله ایران رو در اون میتونیم ببینیم. و ارمغان حجاز آخرین مجموعه شعر اقبال هست که به دو زبان اردو و فارسی نوشته شده. اقبال با اینکه نتونست به سرزمین حجاز بره، اما در آخرین ماهای حیات خودش در عالم خیال تأثیرات این سفر تحقق نیافته رو با زبان شعر به زیبایی بیان کرده. و البته علامه اقبال با وجود تسلط و علاقه‌ای که به شعر فارسی و ایران داشت، متأسفانه هیچگاه نتونست به ایران سفری بکنه. کلیات اشعار فارسی اقبال در سال 1383 قمری در تهران منتشر شده و از اون زمان تا کنون در لاهور، هندوستان، پاکستان و جاهای مختلف کلیات اشعار اقبال چاپ شده و ترجمه شده. و اینجور نتیجه گیری بکنم که علامه اقبال با وجودی که به اردو سخن میگفته، به آلمانی و انگلیسی تسلط داشته، عربی تدریس می‌کرده و زبان پنجابی را از کودکی آموخته، اما با به جهت عمق علاقه‌ای که به زبان فارسی داشته معتقد بود که باورهای حسی و عاطفی و مسائل پیچیده عقلی در ظرف زبان فارسی بهتر و بیشتر از زبانهای دیگر می گنجه و میشه با این زبان این مسائل پیچیده رو بیان کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.
یاران همراه، گفتار ادبستان را از صدای خراسان در همین جا به پایان میبریم.
شب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق و شور از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق و شورم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. در این لحظه قندی پارسی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی شاعر و نویسنده ایرانی است که شهرت بسیار زیادی در ایران و جهان داشته و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر بی همتا و زبان زد همگان است. سعدی در حکایت ششم از باب اول گلستان نقل می کند. از یکی از پادشاهان ایرانی نقل کردند که در دوره ای از حکومتش دچار مشکل شد و خزانه اش خالی ماند و دشمنان فشار آورده. با این اوضاع احوال در انجمن او از کتاب شاهنامه درباره روزگار فریدون بیت‌هایی را می خواندند. وزیر از شاه پرسید: آیا میدانی فریدون که گنج، کشور و خدمتکار نداشت، چگونه کشوری را به دست آورد؟ همان گونه که شنیده ای، گروهی از مردم پیرامون او با جانبداری جمع شدند و از او پشتیبانی کردند و به پادشاهی رسید. ای پادشاه، به این دلیل که جمع شدن مردم سبب پادشاهی است، تو چرا مردم را آشفته دل و آزرده می‌کنی؟ مگر نمی‌خواهی که فرمان روایی کنی؟ پادشاه باید بخشندگی داشته باشد تا مردم پیرامون او جمع گردند و مهربانی داشته باشد تا در پناه حکومتش در امنیت زندگی کنند و تو هیچ یک از این دو ویژگی را نداری. انسان ستمگر نمیتواند پادشاهی کند، زیرا هیچگاه از گرگ نمیتوان انتظار چوپانی داشت. شاهی که سبب پیدایش و گسترش ستم شود، گویی دیوار پادشاهی خودش را نابود می‌کند. بله عزیزان، این حکایت زیبا از سعدی صفت ناشایست بدخلقی را به ما یادآوری می‌کند. من هم برایتان از روزی می‌گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیده‌ام. من در اداره‌ای کار می‌کردم که رئیس بسیار تند، خوب و بداخلاقی داشت. صدای فریاد او همیشه در ساختمان اداره شنیده می‌شد. کارهایش را با داد و فریاد بیان می کرد و هر روز یک نفر را توبیخ می نمود. همه ما از او بیزار بودیم. یک روز یکی از همکاران کلافه گفت: خدایا کاش می توانستم از این اداره بروم و جای دیگری کار کنم. دیگر تحمل کردن این مرد دیوانه برایم سخت است. اما دوست من، مجبوریم او را تحمل کنیم یا باید استعفا دهیم که اگر این کار را کنیم بیکار می شویم و مشخص نیست تا کی بتوانیم شغلی بیابیم. و یا اینکه فکری کنیم و این رئیس را ادب کنیم. ادب کنیم؟ متوجه منظورت نمی‌شوم. خیلی ساده است. باید درسی به او بدهیم که این اخلاقش را ترک کند. آری، اما چه فکری؟ من یک ایده دارم و برای اجرا کردن آن نیاز به همکاری همه کارمندان دارم و اگر متحد نباشیم شکست می‌خوریم. بله عزیزم، ایده همکارم عجیب بود و سخت. در ابتدا همه ما مخالفت کردیم چون می‌ترسیدیم شکست بخوریم. در صورت مغلوب شدن ما همه ما اخراج می‌شدیم. قبول؟ آره قبول. منم هستم.
منم در کنار شما.
اما نداره. همگی موافقت کنید، این تنها راه چاره است.
بله عزیزان، داشتن روحیه بد و بی‌حوصلگی میتواند کل انرژی ما را در طول روز بگیرد و باعث عدم تعادل در ما شود. اما چرا این اتفاق میافتد؟ آیا میتوانیم در مورد آن کاری انجام دهیم؟ این حس و حال میتواند از کوچکترین اتفاقات روزمره نشأت بگیرد. مثلا دیر از خواب بیدار شده اید و برای رسیدن به سر کار عجله دارید و در نتیجه نتوانستید صبحانه بخورید و سپس در ترافیک گیر افتاده اید و این اتفاقات همگی دست به دست هم دادن تا حال شما را به هم بریزن. همه این عوامل باعث می شوند که فشار خون شما مدام در حال نوسان کردن باشد و سطح هورمون کورتیزول را افزایش دهد و همین امر تعادل شما را به هم ریخته و شما را متلاطم تر و آشفته تر می سازد. بله عزیزان، فردای آن روز مدیر به اداره آمد. مثل همیشه اول به اتاق ما آمد و مرا صدا زد و طبق معمول با صدای بلند گفت:
آن پوشه سبز را به من بده. مگر با تو نیستم کری؟ مگر با تو نیستم آقا؟ نمیشنوی چه میگویم؟
درست است. نقشه همی بود که ما وانمود کنیم ناشنوا هستیم. همه ما این نقش را بسیار خوب ایفا کردیم. مدیر به شدت عصبانی شده بود و فریادهای بلندی میکشید. او هرچه با ما صحبت میکرد و داد میزد، ما هیچ عکس العملی نشان نمیدادیم. تا اینکه از شدت فریاد زدن از حال رفت و بر زمین افتاد. مدیر بیچاره ما این حکایت از جناب سعدی را نشنیده بود که میگوید شاهی که بر مردم ستم کند و درد مردم را نادیده بگیرد، حکومتش رو به زوال می رود.
مگر نمی شنوی پوشه سبز را به من بده؟ تو را اخراج خواهم کرد. مگر کری آقا؟ آن را آن پوشه را مکر نمیشنوی.
بله عزیزان، همین موضوع باعث شد حنجرهش آسیب ببیند و تا مدتی نتواند صحبت کند. او خروسک گرفته بود و صدایش بسیار آرام بود. از فردای آن روز ما یک مشکل دیگر داریم و آن این است که صدای او را نمیشنویم. هر وقت با ما کاری دارد مجبور هستیم گوشهایمان را به او نزدیک کنیم تا صدایش را بشنویم. به همکارم گفتم: تا که ایده های خوبی به ذهنت میرسد یک فکری هم برای این موضوع کن. گوشهایم خسته شدند. ما از این داستان زیبا نتیجه میگیریم این بدخلقی حتی بر روی وسعت دید شما نسبت به جهان اطراف تأثیر میگذارد. مثلا اگر حالتان خوب باشد میزان بیشتری از اتفاقات و زیبایی های اطراف خود را خواهید دید، اما بدخلقی باعث کاهش وسعت دید شما میشود. از لحاظ تئوریک کارهایی که شما را خوشحال می کند و برای شما لذت بخش هستند می توانند در بدخلقی شما و کاهش آن تأثیر داشته باشند. بهتر است گاهی آرام و ساکت بنشینید و به حرفا و درد دلهای خودتان گوش کنید و با خود خلوت کنید و ببینید چه چیزی شما را به این حال و روز انداخته و چه چیزی میتواند آن را تسکین دهد. مثلا یک خواب طولانی مدت، مسافرت رفتن و یا کارهایی مثل این. افرادی که بر روی روند زندگی خود کنترل دارند نسبت به افرادی که این کنترل را ندارند شادتر هستند. اگر در وضعیت آزاردهندهی هستید، سعی کنید آن شرایط را تغییر دهید و عوامل آزاردهنده را کنترل کنید. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ضمن آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. خدا نگهدار عزیزم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی،
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبودین خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی.
یارانی همراه، همکنون تکرار خانواده سالم را خواهید شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی، در خدمت شما عزیزان هستیم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. عزیزان همراه، اگر در خاطر داشته باشید، در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند مؤمن چنان است که با دیگران انس و الفت گرفته و دیگران با او انس دارند، و کسی که نه الفت پذیر است و نه الفت می گیرد در او خیر نیست. اما عزیزان همراه، در رابطه با معیار دوستی باید گفت، همان طوری که در تعریف دوستی اشاره شد، دوستی باید بر اساس معیار و ملاک صحیح استوار باشد، زیرا معمولاً ملاک افراد جهت گزینش دوستان متفاوت است. چه بسا افرادی که با مقصدهای نفسانی برای رسیدن به خواسته های دنیوی و یا بر اساس مقصد های شرورانه و مفسد آمیز یا انگیزه های عاطفی غیر معقول، تعصب ها و خلاصه دوستی های بی بنیاد و تصادف اقدام به انتخاب دوست کنند. اما مسلمانی که با چراغ راهنمای عقل و با تدبیر و اندیشه کلیه نیازهای مادی و معنوی از آن جمله دوستیابی خود را تأمین میکند، قطعاً دوستان خود را با ملاک صحیح و انگیزه الهی و برای خدا برمیگزیند. او میداند که تنها دوستی‌های پایدار دوستی اهل ایمان است که در دنیا و آخرت باقی خواهد ماند، چنانه که خداوند مهربان در قرآن کریم می فرماید:
دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیزگاران.
سوره مبارکه زخرف آیه 67. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اصولاً لازمه دوستی متقابل این است که یک طرف دیگر را به کارها و وظایفش کمک کند. اگر این کمک در غیر رضای خدا باشد، در حقیقت و بدبختی، شقاوت و عذاب دائمی آن طرف کمک کرده است. برخلاف دوستی های متقین که دوستی مایه پیشرفت آنان در راه خدا است و در روز قیامت هم سود و در روز قیامت هم به سود ایشان خواهد بود. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید: کسی که برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد و برای خدا ببخشد، از کسانی است که ایمانش کامل شده است. آن حضرت در سخن دیگری می فرماید: از محکمترین دستگیره های ایمان این است که برای خدا دوست بداری و برای خدا ببخشی و برای خدا منع کنی. دعوت میکنم در رابطه با موضوع دوست و انتخاب دوست در زندگی صحبت های دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را بشنوید.
وقتی به خاطر خدا دوستی کردی، در او شخصیت خیانت نمیکنی، در او شخصیت دروغ نمیگوی، او شخصیت فریب نمیکنی، در فکری ضرر و زیان او شخصیت نمیشوی. انسان وقتی دوست بداره، وقتی محبوب تا میبینی دیلت گم میزنه، چقدر راحت و خرسند و خوشحال میشوی. و همین خاطر خداوند امر کرده میگه وقتی دو بندم همدیگرشون به خاطر من دوست بدارن، من اونها را دوست میدارم. و دو شخصیتی که به خاطر من هم نشینی میکنند، اونها را هم دوست میدارم. دو شخصیتی که به خاطر من همدیگر را زیارت میکنند، اونها را هم دوست میدارم. دو شخصیتی که به خاطر من همدیگر را بذل و بخشش میکنند، دستگیری میکنند. میبینه که یک دوستش در یک حالت قرضداری افتاده، در پیش پستی افتاده، به زانو زده، احتیاج به دستگیری داره. شخصیتی میخواهد که دست شبو گیر از حالت مشقت بیرونش براره. وقتی انسانی که از توانایی داره از دستش میآید، رفت این برادرش دستش گرفت، قامتش بلند کرد، گفت من نمیگذارم که ای دوست بزرگوار تو با زانو بزنی، محتاج باشی. عزیزای خدا میگه وقتی یگان دوست شد نزد اونها حاجت پرسی میآمد، چقدر گریه میکردن. میگفتم برای چی که من یک بار از حال این دوستم خبر نگرفتم که ای دوست بزرگوار تو چی حالت داری، آیا محتاج نباشی، یگان احتیاجی نداشته باشی. اینا چی خبر زور آمد که به نزد من آمد. باید ما از حال همدیگر خبردار باشیم. وقتی به خاطر خدا همدیگر را دستگیری میکنیم، الله رب العالمین ما را دوست میداره. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت فرمودند که گفتن هر یک شخصیت در رفتار و رویه دوستش است. دوست تأثیر زیاد در دوستش میرسانه. برادران عزیز، ما یه مقاله تاجیکی هم داریم: با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند. دوست تأثیر خیر زیاد دارد. مولانا میگه همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیاساید. اون همنشین دوست قبول میکنی، او باید از خودت بهتر باشد. و چی خاطر؟ به خاطری که ترا عقل و دینی ترا کامل کنه، ترا تربیت کنه، ترا فایده ببخشه. به این خاطر انسان باید یک دوست انتخاب کنه که دوستی واقعی و حقیقی است. جناب پیغمبر گفتن که وقتی که دوست اختیار میکنی، نگاه کن، نظر کن که چی نوع دوست اختیار کرده. تأثیری دوست 100% در انسان زیاد تأثیر میکنه.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
از به کسی خش باتی مور بگیریم از به کسی خش باتی مور بگیریم ساز تحمل چون قصه مجنون کنم و زار بگیریم چون قصه مجنون کنم و زار بگیریم بار ای دوست فا بر سر من گذار ای دوست یه گشتون برهد خبار ای دوست فا بر سر من گذار ای دوست نکنی کنار ای دوست. تو تک زنی چهار بالیش من دیده براه چار ای دوست، از حسرتی چار ابروی تو اشکم شده شد اشکتار ای دوست. حسرتی چار ابروی تو اشکم شده شش قطار ای دوست. به تابم از آن دو زلفی پرتاب، بمارم از آن دو مار ای دوست. پاکی تو حالی ما ندیده، پاکی منو انتظار ای دوست. هی یک بار نگفتی حاجی آخیر، غم با تو چی شد دچار ای دوست. یک بار نگفتی حاجی آخیر، غم با تو چی شد دچار ای دوست. یه گشتون برات خوبار ای دوست، پا بر سری من.
دوستانی شنونده، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. از شما عزیزان دعوت می کنیم بشنوید.
گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
هم الله خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان تقدیم شما باد. از جاذبه های ایران زمین، گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان با شما همراه هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمتتان. بفرمایید با ما هم سفر باشید تا شما را آشنا کنیم با یکی دیگر از مناطق زیبای ایران زیبا.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را به شهرستان شاهرود میبریم تا آشنا شوید با جاهای دیدنی و جاذبه های گردشگری این منطقه. وقتی قدم به شهرستان شاهرود میگذارید، شاید باورتان نشود که در دل یک استان کویری و خشک مانند سمنان بتوانید زیبایی های چنین منحصر به فرد را ببینید. جاهای دیدنی شاهرود بسیار زیاد هستند و عمده آنها شامل مناطق سرسبز، جنگل و آبشار است. در این شهرستان می توانید از آثار تاریخی به جای مانده از دوران قاجار و پهلوی نیز دیدن کنید. در برنامه جاذبه های ایران زمین انشاءالله شما را آشنا می کنیم با جاهای دیدنی شاهرود، جاهای طبیعی، تاریخی و مذهبی آن. شاید با خودتان سوال کنید که چرا در جاذبه های ایران زمین در این هفته ما شاهرود را انتخاب کردیم؟ چرا شاهرود؟ جاهای دیدنی شاهرود تمامی ندارد. شاهرود زیباترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان استان سمنان به شمار می آید. همتای طبیعت شاهرود در ایران زمین وجود ندارد. این شهرستان دارای یکی از بکرترین و قدیمیترین جنگل‌های ایران است. دشت توران شاهرود میزبان بخشی از آخرین قلاده‌های یوزپلنگ‌های آسیایی است. این شهرستان از یک طرف با کویر و از طرف دیگر با آبشارها و چشمه‌های فراوان محاصره شده است. پس جاهای دیدنی شاهرود زیاد است و جذاب. شاهرود کجاست؟ شهرستان شاهرود در میانه مسیر تهران و مشهد و در استان سمنان قرار دارد. به این ترتیب فاصله تهران تا شاهرود 410 کیلومتر و فاصله شاهرود تا مشهد نیز 511 کیلومتر است. شاهرود به دلیل قرار گرفتن در مسیر شهر مشهد بسیار پرتردد بوده و هر سال پذیرای گردشگران بسیاری است. شهرستان شاهرود از شمال به علی آباد، گرگان، آزادشهر و رامیان، از سمت جنوب به طبس و خور، از سمت شرق به سبزوار و بردسکن و از غرب نیز به دامغان دسترسی دارد. شاهرود به عنوان یکی از سرسبزترین شهرستان‌های استان سمنان جاهای دیدنی بسیاری دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به پارک جنگلی آبشار، جاده سلامتی، فروشگاه صنایع دستی، مسجد شیخ علی اکبر، بازار تاریخی شاهرود، مسجد جامع شاهرود، تکیه زنجیری، موزه بزرگ شاهرود، موزه آب شاهرود، تکیه برنجی، جنگل ابر، خانه یغمایی ها، آبشارهای فراوان و بسیار موارد دیگر اشاره کرد. جاهای دیدنی طبیعی شاهرود کم نیستند و هر کدام از این مکانهای طبیعی زیبایی خاص خود را در فصول مختلف سال دارند. اما برخی از جاهای دیدنی و تفریحی شاهرود بسیار محبوب هستند و به همین دلیل نیز ما قصد داریم در چند برنامه از برنامه‌های جاذبه‌های ایران زمین به آن بپردازیم و شما را با آنها آشنا کنیم و خدمتتان معرفی کنیم. دوستان، یاران، همراهان خوب برنامه جاذبه‌های ایران زمین، در شاهرود هستیم و می‌خواهیم که جنگل ابر را بشناسیم. جنگل ابر کجاست؟ این جنگل زیبا در فاصله 45 کیلومتری از شمال شاهرود و در روستای ابر واقع شده و یکی از جذابترین مناطق دیدنی شاهرود است. در این مکان می توانید پیوند زیبا و ناگسستنی میان درختان و آسمان را ببینید. جنگل ابر به عنوان یکی از جاهای دیدنی شاهرود بخشی از جنگل‌های هیرکانی است که در واقع در مرز دو اقلیم کاملا متفاوت، یعنی گلستان و سمنان واقع شده است. جنگل ابر که در مرز این دو اقلیم با آب و هوای متفاوت، یعنی ناحیه پرفشار منطقه ابر و ناحیه کم فشار دشت گرگان واقع شده، باریکترین ناحیه از سلسله جبال البرز و مرز دو اکوسیستم جنگلی و نیمه بیابانی است. اما در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین و در سفر به شاهرود با هم آشنا می شویم با آبشار موجن. آبشار موجن یکی از جاهای تفریحی شاهرود است که در منطقه 35 کیلومتری از شمال غربی شاهرود واقع شده و جمله مناطق دیدنی شاهرود به شمار می رود. در انتهای آبشار موجن می توانید دره زیبا را ببینید که منظره گسترده و منحصر به فرد رو به سوی دشت و کوه دارد. اگر در فصل بهار و تابستان به این شهر سفر می کنید، جاهای دیدنی شاهرود در نزدیکی آبشار شما را شیفته خواهد کرد. بوی عطر گل‌های وحشی در بهار و زیبایی خیره کننده گل‌های آفتاب گردان در تابستان تنها بخشی از زیبایی‌های شاهرود است. و اما اینک با هم سر می‌زنیم به باغ گردشگری عروس شاهرود. باغ گردشگری عروس شاهرود یکی از جاهای دیدنی شاهرود و مکان‌های تفریحی شاهرود است که برای یک روز تعطیل بهترین انتخاب خواهد بود. این مجموعه امکانات تفریحی کاملی دارد که از آن جمله می توان به فضای سبز، فست فود، کافی شاپ، چای دودی رایگان، آمفی تئاتر، آلاچیق، کبوترخانه، سالن شیشه‌ای، فروشگاه مواد غذایی، پیست دوچرخه سواری و مسیر پیاده روی اشاره کرد. یکی از مهمترین مزایای بازدید از این باغ گردشگری آشنایی با نمونه های نادر و زیبا از درختان جنگل های شاهرود و امکان چیدن میوه های ارگانیک است. پارک آبشار شاهرود. پارک آبشار یکی از جاهای دیدنی شاهرود در فصل پاییز است که در خیابان شهید صدوقی آبشار واقع شده و مساحتی بالغ بر 50,000 متر مربع دارد. آب و هوای مطبوع، امکانات متنوع باغ وحش، امکانات ورزشی آلاچیق و جاده سلامت از جمله جاذبه های گردشگری این پارک است. اگر اهل آبشار گردی هستید و ساکن تهرانید، نگران نباشید. حتی در یک آخر هفته کوتاه هم می توانید به یک آبشار زیبا بروید و حسابی دلی از عزادر بیاورید و از این زیبایی منحصر به فرد در شاهرود لذت ببرید. روستای رضا آباد شاهرود، لذت تجربه آدرنالین. اگر به تفریحات کویری شاهرود علاقمند هستید، روستای رضا آباد را از دست ندهید.
به نام خدا. سلام، من احمد جراحی هستم، کارشناس گردشگری و طبیعت‌گردی. می‌خوایم با شما به بهترین و زیباترین روستاهای ایران سفر کنیم و این بار سفر به روستای رضا آباد. روستای رضا آباد از توابع بخش بیارجمند در شهرستان شاهرود واقع در استان سمنانه. موقعیت جغرافیایی رضا آباد به این صورته که در 250 کیلومتری جنوب شرقی شاهروده که شما باید از طریق جاده آسفالت از بیارجمند و روستای خانخودی عبور کنین تا به مقصدتون برسین. شاید براتون جالب باشه بدونید که نام قبلی رضا آباد چشم کوررو، یعنی همون چشم کور بوده، که این اسم به خاطر چشمه‌ایه که در نزدیکی روستا قرار داشته و حالا دیگه کور و بیاب شده. و در جنوب همین چشمه بقعه کوچیکی هست به اسم پیرمزار که برای اهالی روستا قابل احترامه و مراسم عاشورا در کنار این بقعه انجام میشه. اما به عنوان یه طبیعتگرد میتونم بگم که ویژگی منحصر به فرد این روستای کویری نزدیکی خانه‌های روستا به تپه‌های شنیه که شاید کمتر جایی از ایران چنین بافتی داشته باشه که شما فقط با فاصله حدود 50 قدم از خانه‌های روستایی به تپه‌های شنی میرسید. و ویژگی بعدی روستای رضاآباد همنشینی تپه‌های شنی با کوههای صخره‌ای که بعضی اوقات میبینیم این کوههای صخره‌ای با شنزارها پوشیده شده و این اتفاق برای دوستداران کویر بسیار ویژه و خاصه، چون تو هر کویری یه همچین منظره رو ما نمیتونیم تجربه کنیم. تصور کنین غرب روستا کوههای صخره‌ای کوتاه و شرق اون رمل‌ها و تپه‌های شنی و از جنوب هم روستا به وسیله رود شور محاصره شده که در واقع این بافت متنوع و متفاوت روستای رضاآباد واقعا شما رو متحیر میکنه و به خاطر پوشش گیاهی قابل توجه کنار رود شور محیط مناسبی برای زندگی پرنده اندمیک ایران یعنی زاغه‌بور ایجاد کرده. اما بهترین زمان سفر به این منطقه ماهای مهر و آبانه که البته از اسفند ماه تا نیمه بهار هم زمان مناسبی برای سفر به این روستای دیدنی محسوب میشه. اگر شما اهل سفرهای ماجراجویانه با ماشین‌های البته مجهز و شاسی بلند هستید، پیشنهاد می‌کنم از داورزن و یا کاهک به سمت جنوب ادامه مسیر بدین تا به کلاته مزینان برسین و پس از طی کردن مسافتی حدود 40 کیلومتر در جاده خاکی مناسب با منظره‌های زیبا خودتون رو به رضا آباد برسونید. و اگر مایلین که هیجان بیشتری رو تجربه کنین، میتونید از رضاآباد به سمت جنوب در حاشیه رمل‌ها و تپه‌شنی‌های کوتاه تا روستای احمدآباد مسیر آفرود رو طی کنید که مسافتی حدود 30 کیلومتر هستش و بعد از اون میتونید از طریق جاده آسفالت تا طبس هم سفر کنید. ولی اگر دوست داشته باشید که در روستای رضاآباد شبی رو سپری کنین، اقامتگاه بومگردی کلوت کبیر رو بهتون پیشنهاد میکنم. خونه زیبا از جنس کبیر با معماری گنبدی و خشت و گلی روستا که انواع امکانات محلی و لوازم سنتی روستا در اون موجوده. در مورد مردم و شرایط زندگی در روستای رضاآباد باید بگم که حدود 250 نفر از طایفه چوداری یا همون چوبداری در رضاآباد زندگی میکنن که اکثرا کوچنشین بودن و شغل اصلیشون هم دامداریه و به خاطر خشکسالی‌های اخیر بیشتر به شترداری مشغولن و در حال حاضر حدود 3000 نفر شتر دارن. غذای ساده محلی رضاآباد قروتیه که با کشک گوسفند درست میشه و از جمله صنایع دستی اون هم میشه به گلیم و کلاه و دستکش و شال کمر و چیزهایی که خانومهای روستا میبافن اشاره کرد که تمام این دست بافته ها از پشم شتر. نکته ای که در مورد مراسم شادی و عروسی ها باید بگم اینه که رقص چوب بازی طرفدار خیلی زیادی در روستای رضاآباد داره که معمولا در جشن ها و پایکوبی ها با ساز و دهل اجرا میشه. امیدوارم با سفر به رضاآباد رقص چوب بازی رو از نزدیک ببینید.
از روستای رضاآباد شاهرود که دورتر برویم میرسیم به جنگل اولنگ. جنگل اولنگ یکی دیگر از جاهای دیدنی شاهرود و دامغان است که در 50 کیلومتری جاده شاهرود و آزادچهر واقع شده است. اولنگ در زبان ترکی به معنای ارتفاعات مرتفع و بادخیز است. علت نامگذاری این جنگل نیز قرارگیری آن در ارتفاعات شاهرود است. این جنگل در فصل بهار و تابستان آب و هوای بسیار معتدل دارد و هر چه قرد که از ارتفاعات دور می شوید و به سمت دامنه می روید هوا گرمتر می شود. روستای قلعبالا. روستای قلعبالا یکی دیگر از جاهای دیدنی شاهرود است که در مجاورت پارک ملی خارتوران واقع شده و منطقه کوهپایه‌ای است و به همین دلیل نیز خانه ها به صورت پلکانی ساخته شده اند. آبشار آلوچال. آبشار آلوچال یکی از بلندترین آبشارهای این جنگل به شمار می آید که خود نیز از دو آبشار با ارتفاع بیش از 50 متر تشکیل شده که در نهایت به شکل یک آبشار واحد نمایان می شوند. دالان بهشت. دالان بهشت یکی از مناطقی است که دیدن آن را به تمامی شما شنونده های عزیز سفارش می کنیم. تنها تصور منطقه پوشیده از درختان و پیچک ها که قسمتی از مسیر رسیدن به آبشار آلوچال را تشکیل می دهد کافی است تا وسوسه دیدن این دالان در دلهایتان ریشه بگیرد. خب شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، از اینکه در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در سفر به شاهرود با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. ادامه معرفی جاذبه های گردشگری شاهرود را در استان سمنان انشالله و برنامه هفته آینده جاذبه های ایران زمین موکول میکنیم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند مهربان و بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، در همین جا وقتی جدا شده ای برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاس گذارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خدا من یار و نگهدارتان.
مطابق بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان در خرداد سال 92